بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره استنجاء به احجار و استنجاء به ماء، استنجاء به ماء. تا به اینجا گفته شد که استنجا یعنی تطهیر مخرج حائط به سلاست احجار در نصوص آمده است، ولی آنچه از ملاحظه روایات و خود عمل تطهیر به احجار و اثر عمل به احجار و سایر قرائن به دست میاد، این است که احوت لزومی اعلام می شود که باید تطهیر بالماء باشد و بالاحجار کافی نیست. شرح مسئله را دیروز داشتیم، یک سؤالی و یک تحقیق تکمیلی. سؤال این است که بعضی از افاضل فرمودند که این حکم که بگیم در حقیقت اجتهاد در مقابل نص است. ما نصی داریم که لا صلات صحیحه زراره بود از امام باقر علیه السلام، لا صلاة الا بطهور و یجزی که من الاستنجاء ثلاثة احجار و اما بداره که جرت سنه و تا به آنجا که و اما بولو فلا بد من غسله. این یک نصی صریح و قطعی و بلا اشکاله. ما در برابر این نص اگر بگیم که احتیاط لزومی و وجوبی بر این است که استنجاء را به وسیله آب انجام بدیم و نه به وسیله سلاست احجار، در حقیقت می شود اجتهاد در مقابل دست. این اشکال. اما تحقیق این است که اجتهاد در مقابل نص نیست. چرا؟ اولا منظور از اجتهاد در مقابل نص آن است که یک رأی مقابل ضد، منظور از مقابل یعنی ضد آنچه که مفاد نص هست اعلام بشود. مثلا در نص آمده است که نواقض وضوع هذه و لیس الا، این موارد است و جز این نیست. اونگهی اگر بر اساس قیاس گفتیم که بیرون آمدن خون از بدن انسان هم ناقض است، قیاس نجس مایه از باطن میاد بیرون. این به اصطلاح اون شواهد قیاسی است. اگه این قیاس کردیم و این اجتهاد می شود اجتهاد در مقابل نص، یعنی ضد آنچه را که نص گفته است. اما اگر یک مطلبی را گفتیم که مفاد نص هم در ضمن آن باشد یا در جهت هدف و مطلوب نص هم جهت باشد، این گونه اظهارات اجتهاد در مقابل نص نیست. مثلا وضوء جبیره وضوء درست و کافی است. اگر ما احتیاط کردیم و گفتیم مضافاً بر وضوء یک تیمم هم بکنید، این یک اجتهاد احتیاطی است، اما اجتهادی در مقابل نص نیست، در همجهت است با نص. و این و علی هذا کل الاحتیاطات کافتن، هیچ کدام از باب اجتهاد در مقابل نص به حساب نمیاد، که برای آن عزیزم در موقع اشکالشان سریعا گفتم که اجتهاد در مقابل نص نیست، ولی فرصت نشد تا شرح بدم، این شرح رو دادیم ونگه. از اف الى ذالک، که مسئله ای که ما گفتیم، چه گفتیم؟ که استنجاء به سلاست احجار عند وجود الماء کافی نیست، جمع بین نصوص و استفاده از قرائن و عمل به احتیاط در دین است. در این رابطه اشاره کوتاهی داشته باشیم. اولا روایت باب شماره 13 که گفتیم صحیحه هم هست، عن ابن المغیره، که عبدالله ابن مغیره هست، سندشو خوانده ایم، دیدیم که اونجا چه گفت. امام فرمود که قلت له للاستنجاء حد، قال لا ينقى ما زمت. این ملاکش رو بیان، پاک بشود آنچه در آن محل هست. این دیگه بسیار نکته اصلی است و عنوان اولی است. شیخ انصاری قدس الله، شیخ انصاری
در نصف تخییر بین
در نصف تخییر نیست. این دیگه به سود ماست که این مسئله دوم شما، مسئله اول شما عیبی نداره، للمقطع اجر واحد و للمصیب اجران، برای مجتهدی که رأیش با واقع اصابت بکند دو اجر است، برای مجتهدی که رأیش با واقع اصابت نکند یک اجر هست. آقای توحیدی یک اجر در امر اولتون داشتی، تأخیر در نص نیامده. اما مطلب دوم که گفتید افضل عیبی ندارد، ما از همون افضل هم استفاده میکنیم. به حضور شما قارا شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 1 صفحه 435 میفرماید که منظور از نقاع ازاله عین و ازاله اثر است. نقاع کامل. و در نص هم آمده نقاع نسبت به استنجا ها، یعنی نسبت به تطهیر مخرج قائد. این یه روایت که گفتیم ما جمع بین نصوص کردیم تا با این نتیجه برسیم. روایت دیگر در باره همین استنجا براتون بگم که روایت شماره 10 روایت باب شماره 10 همین ابواب احکام خلوت حدیث شماره 1. این روایت هم موثقه هست، موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. فی الرجل ینسا ان یغسل دوباره، حکم اولی. این روایت را هم عزیز ما جناب آقای شیخ فارس به من که مطالعه و تتبع کرده بودم برای من گفتن که باید ذکر بکنم که نکته اخلاقی رعایت بشود. روایت بسیار خوبی، سند هم موثق است. فرجل یو نسیه یا بله فرجل ینسی یا نسیه، نون یا مقابل هم نوشته شده است. در هر سر ان یغسل دوباره بالماء حتی صلا. این اول حکم اولی رو بیان میکنه که مردی که فراموش کرد که استنجاء به آب بکنه، حتی صلا الا انه قد تمسح بسلاست احجار، مگر اینکه تغسیل نکرد اما به سلاست احجار مسح کرد. خیلی این روایت مدلولش به سود ماست. قال انکان فی وقت تلک السنات فل یعید السلات، اگر وقت باقیه باید صلات اعاده کنه. ولی عید الوضو، وضو رو هم اعاده کنه. و این کان قد مدا وقت تلک صلات تلتی صلا فقد جازت صلات او، بر اساس قاعده فراغ. ولیتوضع لما یستقبل من الصلات. دیگه از این روایت با این دلالت به هیچ وجه نمیتونیم دست برداریم که حکم اولی در شرایط ممکن استنجا باید با آب باشد که گفته است، فراموش کرده، با آب با احجار مسح کرد. و اگه وقت باقیه نمازش اعاده کن، وضوش هم اعاده کن، این دیگه سریع. اون روایت نقاع و این روایت که برای شما گفتم، و بعد هم مؤید دیگر هم داریم که باب 30 از همین ابواب احکام خلوت، مرفوعه احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی است، چون از امام صادق خدیجه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی اگر باشد از امام رضا میشد. مرفوع احمد ابن محمد ابن عیسی رفعه الى ابی عبدالله قال جرت سنت فی الاستنجا بسلاست احجار ابکار و یتبع بالماء. درستش هم همین از این درستی که انجام می شود.
اگر واقعا
نه، خب هر روایت با روایت دیگه که لفظش که متحد نیست، مضمون و مطلوب با هم نزدیک. یوتوب و بلما منظور ما اینه که با آب شستشو بشود محل. ما هدف ما اینه که محل باید با آب شستشو بشود. بنابر این همینطور که شما میفرمایید، بنابر این، این حدیث، این سه تا حدیث، حدیث صحیحی که در باره نقا آمده بود، این حدیث هم که یتبع بالماء پشت سر مذهب احجار باید با آب شستشو کنه، و اون حدیث شماره یک باب 10 موثقه عمار ثاباتی، از این نصوص استفاده می شود که در وضعیت موجود نباید با مسح احجار اکتفا کرد، از فعل ذلك که اشاره شده بود که شک در تطهیر که هست قطعا، اون که هیچی، علم به بقاء نجاست وجود دارد، چون که با سلاست احجار ذرات ریز در محل قطعا باقی است، با وجود علم به بقاء نجاست تطهیر صورت نمیگیرد. لذا بعضی از صاحب نظران بله با دقت عقلی نیست، ما درست خیلی الحمدلله قواعد دستتون هست که بحث فقه عرفی است، دقتهای عقلی را راه نمیدیم، ولی که با سلاست احجار تطهیر و تنظیف و ازاله نجاست در حدی نیست که عرف نفهمد، بر اساس دید عرف هم ذرات باقی میماند که نه با دقت عقلی، بقاش چیز تقریبا مشهودی است. لذا بعضی از فقها ها گفتند اگر بر اساس احتمال بسیار قوی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که با احجار تطهیر نیست بلکه عفو است، بله این همون مطلبی می شود که دیروز گفتیم، که چه گفتیم؟ که اون حکم از باب اصحرج بود و نوشا خوشبختانه از غربت بیرون آمدم، فتوای امام خمینی را دیدم که احیانا دست ما را میگیرد، که آورده است در تعلیقه همین مسئله که الاستنجاء به غیر الماء مطلقا محل تأمل و نعم مطلوب. و بنابراین با این شرح و توضیحی که داده شد مسئله رو شکر خداوند به لطف خدا منقه و واضح ساختیم به لطف خدا و ابهامی در بحث باقی نموند. اما قاعده کلی بسیار آره. مرحبا به ناصر ما آقای علی زاده هم با اون بیان فصیحشان می فرمان که قاعده ای که قبلا در اختیار داشتیم هم به ما کمک می کند که شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. این مطلب تمام شد. بعد می فرماید که نعم می فرماید و یکفی كل قانع ولو من الاصابع. خب من اینه چرا الان بحث بکنم؟ متن رو حلاجی کردیم رسیدیم به جایی. چرا بحث دارم؟ در حال ضرورت جا داره سلاست جا از بین نرفت، مسافرت هست، کوهنوردی هست، شکار هست و مسائلی از این قبیل. اگر حال ضرورتی آمد، بله، دسترسی به آب وجود نداشت، در اون شرایط سلاست احجار جایش رو پیدا کرد. می فرماید که یجزی زلجهات سلاست احجار یا مرتبه سه تا حجر منفصل است، جدا جدا سه تا تک سنگ رو بگیرد محل رو پاک کند، یا مرتبه نه یک سنگ نسبتا بزرگی سه تا گوشه دارد و هر گوشش یک عمل مسح و پاکسازی انجام بدهد. سید می فرماید یجزی زلجهات در مذهب احجار کفایت میکند یک سنگی که دارای سه جهت باشد. دلیلم دلیل ایشان را به زبان حال ایشان که ذکر بکنیم از این قرار است، تقریبا واضح هم هست و آن این استش که میدانیم اصل عمل حجری باشد و محل رو پاک کند، انفصال و اتصال فرق نمی کند. قطع داریم به عدم اشتراط انفصال و اتصال بین حجرها، حجر است و پاک است و محل رو مسح می کند، حالا او با حجر دیگر متصل است یا منفصل است ربطی به متحریتش ندارد. قطع داریم به عدم اشتراط اتصال و انفصال در متحریت حجر. این فرمایش ایشان هست. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه این رو خلاف احتیاط میدونن، برای اینکه گویا بفرماین که در همون کتاب تلخیص جلد 4 صفحه 363 و صفحات بعد که اگر ما جمود به نصوص بکنیم نصوص ظهور دارد به احجار مستقل. ما چه میدونیم استحسان در فقه راه ندارد. ممکن است از نظر فقهی استقلال احجاب دخل داشته باشد، بنابراین احوات این است که سلاست احجاب مستقلن در اینجا استفاده بشود. در حسن خب به طور طبیعی احتیاط مستحبی این باشد که خود سید هم می فرماید که و این کان الاحوات سلاست و منفصلات، این درسته، احتیاط بکند باید سه تا حجاب به طور منفصل و جداگانه برای مسح استفاده بشود. وانگهی می فرماید که و یکی کل خالع ولو من الاصابع، اختصاص به احجار ندارد، هر خالعی که بتواند نقش پاک کننده داشته باشد میتواند در اینجا استفاده شود. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 218، احتمالا می فرماید که این مسئله یعنی کفایت هر قانعی مثلا دستمال کاغذی و یا دستمالهای خود مراحل که الان صنعتی هست، دستمال خاصی پاک کننده است، اینها کفایت میکنه، حجر موضوعیت ندارد، پاک کننده ملاک و منات است، نقش پاک کنندگی ملاک و منات قاطع است، قالع است. هر شیئی که وصف پاک کنندگی داشته باشد منات و ملاک همون پاک کنندگی است، کافی خواهد بود. سید الحکیم می فرماید که این مطلب یعنی تعدی از احجار به سائر قوالع و قالعها اولا مورد اجماع است. محقق حلی کتاب معتبر جلد 1 صفحه 123 فرموده است این مطلب مورد اتفاق ماست، اتفاق اصحاب است، مورد اتفاق بین اصحاب است. بله، اجماع معلومه، مضافاً بر اجماع روایاتی داریم که قلع و مسح را به چیز دیگری به مدر و خرق هم گفته است، از جمله صحیحه زرار است، کتاب وسائل جلد 1 باب 26 از ابواب احکام خلوت حدیث شماره 6 زراره، سند صحیح است، خونده این سند، عن زراره قال کان یستنجی من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر والخرق، خرق جمع خرقه است، در سویتی خونده بودید که جمع فعله و فعل میاد، خرق جمعش خرق میشه، فعل جمعش بر فعل میاد، فعل جمعش بر فعل میاد، خرقه میشه با جمعش خرق بالمدر والخرق. مدر مثلا خار و خاشاک و گیاهان و چیزهایی که در بیابان هست که میگیم شجر و مدر. مدر تقریبا چیزیست که از اشجار و گیاهان گرفته شده و ریخته شده و قابل استفاده باشد. مسح به مدر و به خرق، این مسح هم جایز است. بنابراین چه شد؟ طبق این نص اختصاص به احجار از سوی نص اعلام نشده است. اجماع، اجماع بر تعمیم، اجماع بر تعمیم. و این روایت زراره دست ما را میگیرد که اعلام بکنیم که مسح و استنجاء به غیر الماء اختصاص به احجار ندارد. به هر قالعی که حالت قلع و کندن، کندن نجاست، پاک کردن نجاست را داشته باشد کافی است. آقای ترابی
اول روایت
هم زراره قال کان یستنجی. روایت رو شما اشکال میکنید که مقطوعه باشه؟
از کردم
کان یستنجی من البول ثلاث مرات.
همین بول ثلاث مرات
آبو میگد از آب سه مرتبه. این روایت دلیل شد برای ما در وصف قبلی که چه گفتیم که افضل به وسیله آب هم ثلاث مرات هست. این قبلا خونده بودیم. با توجه به این دوتا نکته که اجماع بود و این نص صحیح و سند بود، منتها روایت رو گفتیم که چه می شود؟ مزمره می شود. مزمره دو قسم شد، مزمره ای که ضمیرش بارزه، مزمره ای که ضمیرش مستتر است. این ضمیرش مستتر قال کانه، کانه ضمیر راجع است به امام. پس مزمره است. مزمره زراره هم که دیگه مثل مصرحه دیگران هست، فرقی در این رابطه ندارد. بعد ولو من الاصابع، در باره اصابع سیدان الاستاد فرموده اند که محل اشکال است بلکه منع است. و اصابع در دلیل ایشان هم این باشد که نصوص انصراف دارد به مسح به وسیله احجار و اشیایی که از بیرون گرفته شود. و امام خمینی هم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این حکم یا این فتوا مشکل است، اما من اعلام نمی کند. فرع بعدی در همین راستا می فرماید که و یعتبر فیه طهارت و ولا یشترط البکار فلا یجز نجس و یجز متنجس بعد غسله. این که معلومه. می فرماید که معتبر است در قلع طهارت بر اساس قاعده فاقد شی ماتی شی نمی شود. اگر اون شیئی که می خواهد تطهیر بکنه خودش پاک نباشد نمی تواند زحل را پاک کند. ولا یشترط البکارت، و بکارت یعنی استعمال شدن و استعمال و غیر مستعمل بودن شرط نیست، هرچند در اون روایت قبلی اشاره شد که یوتبع به بالمائه، یوتبع در اون روایت قبلی اشاره کردیم که چه بود؟ که گفتیم یستنجا بال احجار، بال احجار که بکر باشن. اون روایتی را که دیدیم که اشاره داشت به بکر بودن احجار از یک سو، از سوی دیگر مطلقاتی که داریم که اصلا به بکر بودن هیچ اشاره‌ای ندارند، جمع بین این روایات نتیجه چه می شود؟ احجار اگر ابکار باشد افضل است. باب سی از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 4، همین الان خواندیم دیگه، مرفوعه احمد ابن محمد بود، احمد ابن محمد ابن عیسی، جرت سنت فی الاستنجاء به ثلاثت احجار ابکار. این ابکار بودن را که اینجا میگیم لا یشترط البکاره به این معناست. چرا گفته این لا یشترط البکاره؟ به جهت اینکه جایی برای توهم وجود دارد که ابکار بودن یا بکر بودن یا بکارت شرط باشد، چون در اون نص آمده بود، اما ما نصوص را که گرفتیم مطلقات معتبر کثیره در حد استفاضه، و این روایتی که ابکار گفته است هم سندش هم مرفوع است. جمع بین این نصوص نتیجه این شد که بکارت در احجار شرط نیست، بلکه میتواند یک نوع فضیلت یا استحبابی داشته باشد. آقای علیزاده،
باید این کفایه می کنه به هر قانی حتی اصابه من نمیده من انگوشتان.
بله، یعنی هر قانی می تواند برای مسح و پاک کردن محل خروج قائد کافی باشد، حتی کسی مثلا فرض کنید در بیابانی است که برفه، لباسش هم نمیخواد نجس کنه، چیزی هم نداره، این انگشتاش هست، اگه با انگشت‌های خودش محل رو پاک بکنه کافی نیست.
حالا شیء
نجس
میتونه
شیء
نجس
رو
دیگر پاک کنه؟
نه، شیء نجس
شیء پس نجس هست.
ایشان از اصابع میپرسن، شما از احجار صحبت میکنن، خواه چیزی دیگری اگر میخواه احجار اگر نجس باشد یا متنجس فرموده است، فلا یجزی جواب سؤال شماست، فلا یجزی النجس و یجزی المتنجس و بعد غسله نه قبل از دست. اون رو کوتاه از جمله کوتاه شده بود، بعد غسله رو نشنیده بودیم. ولو مسح بالنجس او المتنجس لم یطهر بعد ذلک الا بالماء، محل رو با شیء نجس ازاله کرد تطهیر نشده، باید بعد از آن با آب تطهیر بکنند. بعد در آخر این نکته رو هم میگد که اگر وقت تامش قرمان بکنیم اتام، و یجب فی الغسل بالماء ازالت العین والاثر به معنی الاجزاء الصغار، و فی المسح یکفی ازالت العین ولا یضر بقاء الاثر. کوتاه کنم که بریم سر مسئله یک انشاءالله. درباره غسل به آب گفته شده است که فتوا اینه، واجب است ازاله عین و اثر. اثر چیه؟ اجزاء سوار باید ازاله بشه. چرا؟ چون که معنای غسل در حد صحیح و درستش همین است که ازاله عین و اثر بکنه. و اما در مصر گفته است که یکفی ازالت العین. شیخ انصاری می فرماید در همون کتاب طهارت جلد یک صفحه 461 که این کفایت ازاله عین در مصر به احجار مورد اجماع است، و اگر بخواهیم اثر را هم ازاله کنیم عذر و حرج می شود. کار به جاهای دشواری کشیده می شود. این مطلب را خواهم بگم که مؤید است و فی المسح یکفی ازالت العین ولا یبر بقاء الاثر بالمعنى الاول، یعنی اجزاء صغار. معلوم است که اینجا دیگه طهارت نیست، یک حکم ثانویه که در مقام عذر و حرج قرار گرفته است که فقط به ازاله عین در وقت عذر و حرج اکتفا بشود. و مطلب تا اینجا تمام شد. انشاءالله فردا شما درس ساعت 8، اگر کسی از آقایان جای دیگه رفته باشد تعطیل اعلام شده یا نه؟ خب متاسفانه تعطیل کردم. خب از جهت احترام که خوبه، پس فردا که سه‌شنبه باشد درس هست انشاءالله. شادی روح آقا امام علی رخی اجماعا صلوات.